سیدی شماره 5 جین ایر. در پرتو روشنایی آتش بخاری، سگ سیاه و سفید بزرگی را که موهای بلندی داشت و درست شبیه گیتراش جاده بود تشخیص دادم. این سگ چه شباهت زیادی به آن سگی داشت که در جاده دیده بودم. گفتم پاپی، و آن موجود از جای خود برخاست و به طرف من آمد و مرا بویید. از زیر چشم مراقبش بودم، ولی خیلی زود دم بزرگ خود را به علامت دوستی تکان داد. حیرت زده شده بودم که چگونه این حیوان به تنهایی به اینجا آمده است، و هرچه فکر می کردم نمی توانستم بفهمم چطور و از چه طریق و چه وقت به اینجا آمده است. زنگ را به صدا آوردم، چون یک شمع می خواستم و علاوه می خواستم اطلاعاتی درباره میهمان یا میهمانانی که به امارت آمده و به دور آتش گرد آمده بودند کسب کنم. لی وارد اتاق شد. این سگ متعلق به کیست؟ این با ارباب روچستر آمده است. با چه کسی؟ با ارباب روچستر. آنان همین حالا رسیدند. واقعاً؟ پس خانم فیرفاکس هم با اوست؟ بله، و دوشیز عادل هم در کنار آنان است. آنان در اتاق غذاخوری هستند و جان به دنبال شکست بند رفته است. برای ارباب حادثه‌ای روی داده است. اسبش او را زمین زده و قوزک پایش در رفته است. آیا اسب ایشان را در جاده هی زمین زده است؟ بله، وقتی که در سرازیری تپه پایین می آمده اند، اسب بر روی یک لایه یخ می لغزد و زمین می خورد. آه بله، لطفاً یک شمع برای من بیاورید. لی شمع را آورد و به دنبال او خانم فیرفاکس وارد اتاق شد. او نیز همین خبر را تکرار کرد و اضافه کرد که آقای کارتر که جراح است سر رسیده است و همکنون نزد آقای روچستر می باشد. سپس از اتاق با عجله خارج شد تا دستور چای بدهد و من به اتاق خودم رفتم تا لباسهایم را عوض کنم. بخش 13، صفحه 124. ظاهراً به دستور شکست بند آقای روچستر زود به بستر رفت و صبح فردا نیز دیر از اتاق خواب خود بیرون آمد. وقتی از اتاق خواب خود به طبقه تحتانی عمارت آمد، ناگزیر شد که به کارهای تجاریش بپردازد و در این موقع نماینده وی و چند تن از مستأجرین آمده بودند و انتظار ملاقات وی را می‌کشیدند. آن روز درس دادن به آدل کار آسانی نبود. او حاضر به فراگیری نبود و دائم به طرف در می رفت و از چارچوب در به بیرون نگاه می کرد تا شاید بتواند برای لحظه ای هم که شده آقای روچستر را ببیند و سپس بهانه آورد که می خواهد به کتابخانه برود و به این ترتیب خود را به طبقه همکف، یعنی همون جایی که آقای روچستر بود، برساند. ولی زمانی که از وی عصبی شده و از او خواستم تا آرام سر جای خود بنشیند، او گفت که می‌خواهم موسیو ادوارد فیرفاکس روچستر را ملاقات کنم. پرانتز، من تا کنون نام آقای روچستر را به این صورت نشنیده بودم. پرانتز بسته. و اضافه کرد که می‌خواهد بداند که آقای روچستر چه هدیه‌ای برای او آورده است، زیرا در میان اساسیه و بار و سفر آقای روچستر جعبه‌ای بوده که احتمالاً در آن هدیه‌ای بوده است که سخت توجه شاگرد مرا به خود جلب کرده بود. من و شاگردم طبق معمول در اتاق نشیمن خانم فیرفاکس نهار را صرف کردیم. بعد از ظهر آن روز هوا طوفانی بود و برف شدیدی می‌بارید و ما همه بعد از ظهر را در کلاس گذراندیم. هنگامی که تاریکی سر رسید، به عادل اجازه دادم که کتاب‌هایش را در کلاس بگذارد و به طبقه پایین نزد آقای روچستر برود، زیرا از سکوتی که بر طبقه اول حاکم شده بود و از اینکه دیگر زنگ در به صدا در نمی‌آمد، دانستم که آقای روچستر باید در کتابخانه باشد. تنها مانده بودم. هیچ چیز قابل رؤیت نبود، زیرا برف سنگین و یک نواختی که میبارید و تاریکی غروب اجازه دیدن هیچ جا را نمیداد و چمنها نیز در زیر لایه‌ای از برف نشسته بود. پرده را کشیده و در کنار آتش جای گرفتم. در میان خاکستر گرم بخاری هیزومی منظره ای را جستجو می کردم. بیشباهت به تصویری که از قصر هایدبرگ در راین دیده بودم نبود. در این لحظه خانم فیرفاکس وارد اتاق شد و تصویری را که در میان آتش در ذهن خود ساخته بودم در هم شکست و گفت: آقای روچستر خوشحال خواهند شد اگر شما و شاگردتان چای عصر را با ایشان در اتاق پذیرایی صرف کنید. ایشان به علت گرفتاری‌های زیادی که داشتند نتوانستند پیش از این شما را ببینند. پرسیدم: زمان صرف چای چه موقعی است؟ آه، ساعت 6 بعد از ظهر. در این منطقه غروب خیلی زود سر می‌رسد. حال بهتر است که مانتوی خود را عوض کنید. من هم با شما می‌آیم و در تعویض لباس شما را یاری می‌دهم. اینجا شمع هست. لازم است که مانتوی خود را عوض کنم؟ البته که لازم است. هر وقت آقای روچستر در اینجا باشد، من حتما هنگام صرف چای لباسی که مناسب غروب است به تن می‌کنم. این مراسم اضافی تا حدودی برایم غیر قابل توجیه می نمود. به هر حال به اتاق خود رفته و به کمک خانم فیرفاکس لباسم را عوض کردم و به جای مانتوی پارچه‌ای مشکی یک مانتوی ابریشمی مشکی پوشیدم و این بهترین و تنها لباس اضافی بود که غیر از آن لباس خاکستری رنگ که در لوود می پوشیدم داشتم. خانم فیرفاکس گفت: شما به یک گل سینه احتیاج دارید. یک سنجاق مروارید زینتی که دوشیزه تمپل به من هدیه کرده بود داشتم که آن را به سینه زدم و با یکدیگر به اتاق پذیرایی رفتیم. شمع مومی بر روی میز شعله می پراکند و دو شمع دیگر بر روی بخاری بود. شعله آتش بخاری هیزومی گرم و حرارت بخش بود. آدل در کنار پیلوت سگ آقای روچستر زانو زده و روی زمین نشسته بود. آقای روچستر تقریباً روی مبل لمیده بود و در زیر پایش بالشی گذاشته بود و به آدل و سگش نگاه می کرد. روشنایی آتش بخاری مستقیماً به صورت سگ می تابید. من مسافر خود را از روی ابروان پرپشت و صورت بزرگ و پیشانی مربع شکلی که در زیر موهای سیاهش نشسته بود می شناختم. من از همان میزی که نشسته بود بینی او را که در صورتش نقش شکل دهنده‌ای داشت شناختم. بینی، دهان، چانه، همه و همه متعلق به همان مسافر جاده میلکوت بود. تنها شنل خود را از روی دوشش برداشته بود. در وجود او هماهنگی و تعادلی زیبا یافتم. فکر می‌کنم هیکل ورزشکارانه‌ای داشت، سینه‌ای پهن و کمری باریک و هرچند که خیلی قد بلند و خیلی زیبا نبود. ظاهراً آقای روچستر از ورود من و خانم فیرفاکس به اتاق اطلاع یافته بود، ولی تظاهر می‌کرد که متوجه ما نشده و تا وقتی به او نزدیک شدیم او همچنان به آدل و سگ خود نگاه می‌کرد. خانم فیرفاکس با لحنی ملایم و آرام گفت: ایشان دوشیزه ایر هستند آقا. آقای روچستر بیان که از آدل و سگ نگاه برگیرد تعظیم کوتاهی کرد و گفت: دوشیزه ایر، بفرمایید بنشینید. در تعظیم اجباری و بسیار کوتاهش مفهومی نهفته بود و نیز کلام کوتاه و رسمی او دارای مفاهیم بیشتری بود. گویا می گفت: به من چه مربوط است که دوشیزه ایر اینجاست؟ می خواهد باشد، می خواهد نباشد. در این لحظه در شرایطی نیستم که به او توجه کنم. او همچنان در حالتی که نشسته بود بی حرکت ماند. گویی نمایل بود سخنی بگوید و نه حاضر بود حرکتی به طرف ما بکند. خانم فیرفاکس ظاهراً احساس می‌کرد که باید یک نفر باب آشنایی را بگشاید و محیط را دوستانه تر سازد. لذا شروع به صحبت کرد. با همان لحن محبت‌آمیز همیشگی. ابتدا به آقای روچستر به خاطر حجم کاری که در تمام روز بر او فشار آورده بود اظهار همدردی کرد و نیز اظهار امیدواری کرد که درد ناشی از در رفتگی قوزک پا تسکین یافته باشد و سپس توصیه کرد که مراقب پایشان باشند و بر روی قوزک پا فشار نیاورند. تنها جوابی که آقای روچستر به این سخنان داد آن بود که: مادام، من به یک فنجان چای نیاز دارم. خانم فیرفاکس با شتاب زنگ را به صدا درآورد و وقتی سینی چای آورده شد، خانم فیرفاکس فنجان و قاشق‌ها را مرتب کرد. من و آدل پشت میز نشسته و آقای روچستر بیان که حرکتی کند، همچنان بر روی مبل نشست. خانم فیرفاکس به من گفت: ممکن است فنجان آقای روچستر را به ایشان بدهید؟ می ترسم آدل فنجان‌های چای را برگرداند. من طبق درخواست خانم فیرفاکس عمل کردم و زمانی که فنجان چای را می‌خواستم به دست آقای روچستر بدهم، آدل فکر کرد که این بهترین موقع است که به خاطر من درخواستی از آقای روچستر بکند و آنگاه به زبان فرانسوی گفت: آقای روچستر، برای خانم ایر از میلکوت کادو آورده اید؟ آقای روچستر با خشونت و به طریق ناهنجاری گفت: کادو؟ کسی درباره کادو صحبت کرد؟ و در حالی که با نگاه نافذش در صورت من می نگریست و چیزی را جستجو می کرد گفت: دوشیزه ایر، شما از من انتظار کادو داشتید؟ شما به کادو علاقه‌مند هستید؟
من دقیقا نمی دانم کادو چیست آقا، من در این مورد تجربه کمی دارم. عموم مردم فکر می کنند که کادو چیز دلپذیری است.
تفکر عمومی را رها کنید، خود شما چه فکر می کنید؟
برای اینکه پاسخ منطقی به شما بدهم، نیاز به وقت و اندیشیدن دارم. یک هدیه دارای جنبه‌های مختلف است، اینطور نیست؟ و پیش از اینکه بخواهم ماهیت هدیه و کادو را بازگو کنم، میبایست جوانب مختلف هدیه دادن را بررسی کنم.
دوشیزه ایر، شما به ناآگاهی عادل نیستید. او شیفته‌وار خواهان یک کادو است و از زمانی که مرا دیده است، از من کادو می‌خواهد. شما که او را در گرفتن کادو تشویق نکرده اید، کرده اید؟
از آنجا که عادل به اندازه من تنها نیست و دارای آشنایان قدیمی می باشد، شاید تجربه کادو گرفتن را داشته باشد و ظاهراً عادت و سنت به او حق می دهد که از شما کادو بخواهد. زیرا آنطور که خودش می گوید، شما همیشه برای او اسباب بازی خریداری کرده اید. اما اگر من نیز خواهان هدیه‌ای باشم، می بایست که اشتباه کرده باشم، زیرا من یک بیگانه ام و حتی مرا به شما نیز معرفی نکرده بودند.
آه، خیلی فروتنی نکنید. من عادل را آزمایش کردم و متوجه شدم که شما برای او زحمت فوق‌العاده‌ای کشیده اید. او خیلی باهوش و با استعداد نیست، اما ظرف این مدت کوتاه خوب پیشرفت کرده است.
آخا، شما همکنون کادوی مرا دادید. برای هر معلمی بهترین کادو این است که شاگردش را به خاطر پیشرفتی که کرده است تحسین کنند.
آقای روچستر نفسی عمیق کشید و در سکوت به فنجان چای خود خیره شد. پس از آنکه چای سرو و سینی چای به گوشه ای از میز گذارده شد و خانم فیرفاکس در گوشه ای نشست و سرگرم بافتنی شد و عادل در حالی که دست مرا گرفته دورا دور اتاق می گشت و کتاب های تزئینی و دیگر اشیای تزئینی را به من نشان می داد، ارباب دستور داد که به نزدیک آتش برویم. ما به عنوان یک وظیفه دستور او را اجرا کردیم. عادل می خواست که روی زانوان من بنشیند، اما ارباب به او دستور داد که با پیلوت سرگرم شود. شما 3 ماه است که در خانه من ساکن شده اید؟
بله آقا.
و شما از کجا هستید؟
از مدرسه لوود.
آه، یک مؤسسه خیریه. چند وقت شما آنجا بودید؟
8 سال.
8 سال؟ پس شما باید خیلی جان سخت باشید. من همیشه فکر می کنم که نصف این زمان در آنجا زندگی کردن ساخت فکری و جسمی هر انسانی را دگرگون می کند. تردیدی نیست شما با دنیای دیگری آشنا شده اید. شب گذشته که با شما در جاده هی برخورد کردم، متحیر شده بودم که در کجا می تواند یک چنین صورتی چنین قالبی پیدا کند. من بی آن که خود بخواهم متوجه داستانهای دلنگیز شده بودم و تقریبا در این فکر بودم که شما اسب را جادو کردید که در زمین درغلتید. والدین شما چه کسانی هستند؟
من هر دوی آنها را از دست دادم.
آیا هیچ یک از آنان را به خاطر دارید؟
خیر.
فکر می کنم شما در آنجا که روی تخت سنگ نشسته بودید، انتظار کسانی را می کشیدید.
انتظار چه کسی را آقا؟
انتظار مردان سبز پوش را. زیرا ماه کامل بود و هنگامی که ماه تمام است، آنان ظاهر می شوند. آیا من یکی از تله هایی را که شما برای آنان گذارده بودید و روی آن را با یخ پوشانده بودید خراب نکردم؟
سرم را به علامت نفی تکان داده و با همان لحن جدی که او سخن می گفت گفتم: مردان سبز پوش حدود یک سال پیش در انگلستان فراموش شدند و آنان هیچگاه در هی یا مزارع اطراف آن نبودند و در اینجا شما نمی توانستید اثری از آنان بیابید و من فکر نمی کنم چه در تابستان و چه در وقت خرمن یا به هنگامی که ماه در آسمان زمستان کامل و تمام است آنان پدیدار شوند. خانم فیرفاکس بافتنی خود را کنار گذاشت و در حالی که یک ابروی خود را بالا برده بود متحیر بود که ما درباره چه موضوعی با یکدیگر صحبت می کنیم. آقای روچستر یادآور شد: خب اگر شما پدر و مادر ندارید حتما دایی یا خاله و عمو یا عمه‌ای دارید. نه، هیچ یک از آنان را من ندیدم. خانه شما کجا بود؟ من خانه‌ای نداشتم. در کجا با خواهرها و برادرانتان زندگی می کردید؟ من خواهر و برادری نداشتم. چه کسی به شما توصیه کرد که به اینجا بیایید؟ من در روزنامه آگهی کردم و خانم فیرفاکس به آگهی من جواب دادند. بانوی مهربان و دوست من جواب داد: بله، من این آگهی را دیدم و بسیار از آن سپاسگزارم که چنین هم صحبتی را برای من و برتر از همه امکان دستیابی به چنین معلم گرانبهایی را برای آدل فراهم آورد. آقای روچستر جواب داد: خودتان را برای معرفی خانم ایر به زحمت نیندازید. تبلیغ در من اثر ندارد. میبایست خود من قضاوت کنم. ایشان با زمین زدن اسب من آغاز کردند. خانم فیرفاکس گفت: آها، و من میبایست از ایشان برای در رفتگی قوزک پایم تشکر کنم. بیوزن با تردید نگاه میکرد. دوشیز ایر، آیا تا کنون در شهرکی زندگی کرده اید؟ خیر آقا. آیا تا کنون جمعیتهای زیاد را دیده اید؟ خیر، جز شاگردان و معلمین لوفت جمعیت زیادی را ندیدم و حال در قربت تورنفیلد هستم. شما زیاد مطالعه می کنید؟ تنها کتاب هایی که به دستم می آید. تعداد آنها زیاد نیست و به علاوه خیلی آموزنده نبودند. شما زندگی راهبه ها را داشته اید. تردیدی نیست که اعتقادات مذهبی در وجود شما عمیقاً رخنه کرده است. بورکل هرست که لوفت را اداره می کند تا آنجا که من می دانم یک کشیش است، اینطور نیست؟ بله آقا. و احتمالاً شما دخترها او را تقدیس و پرستش می کردید. به عنوان یک راهبه شما شیفته او بودید. آه نه، چرا نه؟ شما پس دختری سرد و بیروح هستید. چطور ممکن است یک نو آموز به کشیش و استاد خود علاقمند نباشد؟ من از آقای بورکل هرست بیزار بودم و در این بیزاری تنها نبودم. او مردی خشن بود که در یک لحظه چون آتش فشان می قرید. او موهای ما را می چید و به خاطر صرف جویی نخ و سوزن نامرغوب خریداری می کرد، به طوری که ما به سختی می توانستیم دوخت و دوز کنیم. خانم فیرفاکس که دوباره خود را در جریان گفتگوها قرار داده بود گفت: چه صرف جویی نادرست و کاذبی بوده است؟ آقای روچستر پرسید: آیا صرفه‌جویی موجب اصلی رنجیدن شما بود؟ وقتی که آقای بورکل هرست تنها مدیر مؤسسه بود، او ما را گرسنه نگه می داشت و از دادن غذای کافی به ما خودداری می کرد. اما پس از آن که مؤسسه توسط یک گروه اداره می شد، این مشکل رفع گردید. آقای بورکل هرست ما را مجبور می ساخت تا هر هفته یک سخنرانی طولانی داشته باشیم و از ما می خواست که شب هنگام که زمان استراحت ما بود کتاب‌هایی را که درباره مرگ‌های ناگهانی و روز رستاخیز است مطالعه کنیم و این کتاب‌ها ما را دچار وحشت می کرد و زمانی که بستر می رفتیم دچار ترس می شدیم. وقتی که به لوفت رفتید چند سال داشتید؟ حدود 10 سال. و شما به مدت 8 سال در آنجا اقامت کردید. بنابراین حال شما 18 ساله هستید. و من تصدیق کردم. همونطور که ملاحظه می کنید، ریاضیات می تواند مفید واقع شود. من به سختی می توانستم سن شما را تخمین بزنم. در مورد بعضی ها تخمین سن از روی طرح صورت دشوار است. در مورد شما نیز چنین است. حال به من بگویید در لوفت چه درس هایی را می خواندید؟ آیا می توانید بنوازید؟ کمی. البته این یک پاسخ تثبیت شده است. به کتابخانه برو. منظورم این است که اگر مایل هستید. می بخشید که من لحن آمرانه دارم. من عادت کردم که بگویم این کار را بکن و کار انجام گرفته است. من نمی توانم این خلق و خوی خود را تغییر دهم، حتی برای یک دوست تازه وارد. به هر حال به کتابخانه بروید. شمعی برداشته و در را باز بگذارید و کنار پیانو بنشینید و یک ترانه بنوازید. پس از چند دقیقه که پیانو نواختم گفت: کافیست. فهمیدم شما یک کم می توانید بنوازید، درست مانند سایر دخترهای انگلیسی، شاید کمی هم بهتر از آنان، اما نه خیلی خوب. من در پیانو را گذاشته و مجدداً به اتاق پذیرایی برگشتم. آقای روچستر ادامه داد: آدل امروز صبح چندین نقاشی را به من نشان داد و می گفت که شما آنها را ترسیم کرده اید. نمی دانم آیا همه آنها کار شما بوده است یا نه. احتمالاً یک حرفه‌ای به شما کمک کرده است. اینطور نیست؟
نه، در حقیقت خودم آنها را در مواقع بیکاری ترسیم کرده ام.
آه، غرورانگیز است. خب، برو کیف نقاشی هایت را در صورتی که می توانی برایم بیاور. سعی کن نقاشی های اصیل را بیاوری. اما تا زمانی که در مورد چیزی و نوع کار نقاشی خودت مطمئن نیستی، حرف نزن. من کار اصیل را از کار سرهمبندی شده تشخیص می دهم.
بنابراین من حرفی نمی زنم تا خود شما قضاوت کنید آقا. صندلی خودتان را به نزدیک من بیاورید. و من صندلی خود را به طرف مبلی که آقای روچستر بر روی آن لمیده بود بردم. خانم فیرفاکس و آدل هم آمدند تا نقاشی هایی را که از کیف بیرون می آوردم ببینند. آقای روچستر گفت: شلوغ نکنید، بگذارید نقاشی هایی را که فکر می کند اصالت دارد انتخاب کند. وقتی نقاشی ها را بررسی کردم، بعداً آنها را از من بگیرید. و هر یک از طرح‌ها را به دقت زیر نظر گرفت. سه طرح را کنار گذاشت و بقیه را پس از آنکه با دقت بررسی کرد به من برگرداند و گفت: خانم فیرفاکس، لطفاً آنها را روی میز بگذارید و شما با آدل آنها را تماشا کنید. و شما؟ پرانتز، نگاهش به طرف من بود. پرانتز بسته. در جای اول خود کنار من بنشینید. چند سوال دیگر دارم. من فهمیدم که این تصاویر همه توسط یک دست کشیده شده است. آن دست شما بوده است؟ و چه زمانی وقت کردید که این نقاشی ها را ترسیم کنید؟ این طرح‌ها نیاز به وقت و حوصله دارد. من این نقاشی‌ها را ظرف تعطیلاتی که در لوو داشتم ترسیم کردم. در آنجا کار دیگری برای انجام نداشتم. از کجا کپی کرده اید؟ از مغز و قوه تخیل خودم. همین سری که بر روی شانه هایتان است؟ بله آقا. آیا این سر باز هم می تواند از این تخیلات عرضه کند؟ باید فکر کنم، احتمالاً می تواند، شاید هم بهتر از اینها. یک بار دیگر نقاشی ها را در دست گرفت و متناوباً به آنها نگاه کرد. حال آقای روچستر پرسید: وقتی این نقاشی ها و این طرح ها را می کشیدید خوشحال بودید؟ احساس خوشبختی می کردید؟ بله آقا، من شیفته طبیعت شده بودم و خوشحال بودم. ترسیم آنها در کوتاه‌ترین زمان یکی از سرگرمی‌ها و تفریحات خوب من بود. درباره تفریحات خود سخن نگویید. اینها موضوعاتی است که به خود شما مربوط می‌شود. من می‌توانم بگویم آنگاه که این تصاویر را می‌کشیدید در دنیای هنرمندانه غرق شده بودید. آیا برای ترسیم آنها هر روز وقت زیادی را صرف می‌کردید؟ من هیچ کار دیگری نداشتم تا انجام دهم. چون فصل تعطیلات بود و من از صبح تا شام مشغول نقاشی بودم. روزهای بلند تابستان بهترین فرصت برای نقاشی بود.
آیا از نتایج زحمات خود احساس لذت می کردید؟
صرف نظر از لذت ترسیم، من از تضاد بین اندیشم و ناتوانی در پیاده کردن آن تصور و اندیشه بر روی کاغذ دچار عذاب می شدم. در هر یک از نقاشی ها در ذهن خود تصوری داشتم که نتوانستم هیچ یک را تجسم بخشم.
فکر نمی کنم این طور باشد. شما سایه های اندیشه تان را در این تصاویر منعکس کرده اید، اما شاید در حد کفایت نباشد. شما به اندازه یک هنرمند با تجربه آن مهارت و آن علم را ندارید که در حد کمال تصور خود را تجسم بخشید. اما در هر حال این نقاشی ها برای یک دختر مدرسه‌ای بسیار فوق‌العاده است. ولی در مورد اندیشه هایی که در این تصاویر وجود دارد، باید بگویم که اندیشه هایش بی نظیر است. این چشم ها که در ستاره غروبین ترسیم شده است را باید در رویا دیده باشید. چگونه آن را به وضوح دیده اید و با این حال آنها درخشان و شفاف نیستند؟ این ژرفایی که سیارات دارند چه مفهومی دارد؟ و چه کسی به شما یاد داده که باد را نقاشی کنید؟ نسیمی در ارتفاعات و برفراز تپه ها می وزد. شما در کجا این تخیلات را به دست آورده اید؟ او با تندی گفت، به ندرت ممکن است که طرحی و تصویری این چنین مرا شیفته سازد. بیایید طرح‌هایتان را بگیرید. آدل به طرف آقای روچستر رفت و پیش از آن که اتاق را ترک گوید او را بوسید. اما آقای روچستر ظاهراً جز نوازش دادن سگ به ندرت موجود زنده دیگری را نوازش می داد. او در حالی که با دست به در اشاره می کرد گفت، شب خوشی را برای همه شما آرزو می کنم. و این کلام بدان مفهوم بود که از حضور شما خسته شدم و می خواهم که مرخص شوید. خانم فیرفاکس بافتنی های خود را جمع جور کرد و من طرح‌هایم را برداشته و ما هر دو تعظیم کوتاهی کرده و در برابر این تعظیم کوتاه او کمی سرخم کرد و از اتاق خارج شدیم. پس از آن که آدل را در بستر خواباندم و به اتاق خانم فیرفاکس آمدم گفتم، شما می گفتید آقای روچستر دارای خصوصیات ویژه‌ای نمی باشد. خب، شما معتقدید که او دارای خصوصیات ویژه‌ای است؟ من اینطور فکر می کنم. او خیلی زود تغییر حالت می دهد. فردی عجول است. درست است. برای کسی که با او خو نگرفته است، این خصوصیات خیلی بارز می باشد. ولی من به کلیه اخلاقیات او عادت کردم و دیگر به این رفتارها فکر نمی کنم. و اگر هم خلق و خویش دارای ویژگی هایی باشد، برای من محسوس نیست. چرا؟ بخشی به خاطر آنکه این خصوصیات جزو طبیعت اوست و ما درباره ذات و طبیعت خود عاجز هستیم و بخشی دیگر به خاطر افکار رنجاوری است که دارد و بدون تردید او را می آزورد و در نتیجه روح او را نامتوازن می سازد. چرا افکار رنجاور؟ یکی از این ناراحتی ها مربوط به مشکلات خانوادگی است. او که خانواده‌ای ندارد؟ حالا نه، اما زمانی او خانواده‌ای و یا لااقل خویشاوندانی داشت. او چند سالی است که برادر بزرگترش را از دست داده است. برادر بزرگترش را؟ بله، این آقای روچستر چند سالی بیش نیست که مالکیت این املاک را دارد و حدود 9 سال. 9 سال زمان زیادی نیست. آیا او به برادرش خیلی علاقه داشت که هنوز هم از مرگ او آرام و تسکین نیافته است؟ چرا نداشته باشد؟ شاید هم چندان علاقهی به او نداشت. من فکر می کنم اختلافی بین آن دو وجود داشت. آقای رولاند روچستر چون آقای ادوارد مرد آرام و ساکتی نبود، تصور من این است که پدرشان را علیه این آقای روچستر برمی انگیخت. پدر این آقایان علاقه زیادی به پول داشت. او دوست نداشت املاکش بر اثر تقسیم کوچک شود و همه نگرانی او آن بود که فرزند کوچکترش هم ثروتمند شود و شهرتی کسب کند. و به محض آنکه آقای ادوارد به سن بلوغ رسید، برادر بزرگتر اقداماتی علیه او شروع کرد و اشتباهات بزرگی را مرتکب شد. آقای روچستر پدر و رولاند روچستر با یکدیگر دست به دست هم داده و شرایطی را برای آقای ادوارد روچستر به وجود آوردند که برای او سخت دردناک بود. من دقیقاً از ماهیت آن شرایط اطلاعی ندارم، اما روح او قادر نیست آنچرا که بر او اعمال کردن تحمل کند. او انسان باگذشتی نیست، در نتیجه از خانواده اش برید و حال مدت هاست که زندگی ناآرامی را می گذراند. پس از مرگ پدر و برادرش، او حتی برای 2 هفته هم به طور مداوم در تورنفیلد نمانده است. آنان حتی وصیت‌نامه‌ای هم به جای نگذاشتند. بنابراین تعجبی هم ندارد که او از محلی که دوران کودکی خود را گذرانده است پرهیز کند و دائم از اینجا دور باشد. چرا او از اینجا دوری می کند؟ شاید در اینجا احساس غم می کند. خانم فیرفاکس از پاسخ دادن به سؤال من طفره می رفت. من می دانستم که دلایل روشن‌تری برای اقامت نکردن آقای روچستر در این خانه وجود دارد. اما خانم فیرفاکس یا نمی توانست و یا نمی خواست اطلاعات روشنی درباره اصل ماجرایی که افسردگی آقای روچستر را موجب شده بود بازگو کند.